سلام میکنم خدمت شما مخاطب عزیز، من نگین حیدری هستم. افتخار دارم که در سرویس معلولان و قوانین ایران ضمن گفتگوی حقوقی با وکلا و کارشناسان حقوقی دارای معلولیت و سایر افرادی که در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت تخصصی دارند همراه و در کنار شما باشم. قبل از اینکه گفتگوها رو در این سرویس داشته باشیم، لازم هست که مقدماتی رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر ما بخوایم وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت رو از نظر تاریخی مرور بکنیم، به این نتیجه میرسیم که معلولیت و ناتوانی در همیشه ادوار تاریخ در زندگی نوع بشر وجود داشته و ناهنجاری‌های اسکلتی که در مومیایی‌های 5000 سال قبل از میلاد مسیح به دست اومده این گفته رو تایید می‌کنه. نامناسب بودن شرایط زندگی، شرایط بهداشتی، وقوع نزاع‌ها و جنگ‌های مختلف قومی و قبیله‌ای در دوران‌های گذشته زندگی مردم رو با سختی و مشقت زیادی همراه کرده بود و به تبع اون افرادی که به نوعی دارای معلولیت بودند سختی و دشواری بیشتری رو متحمل می‌شدند. اگرچه ما امروز خودمون رو از بسیاری از حقوق مسلم خودمون محروم میدونیم، ولی حتی تصور شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در زمانهای دور برای ما ممکنه که غیر ممکن و یا حتی خیلی سخت و دشوار باشه. معلولان در زمانهای دور به شدت وضعیت زندگیشون تحت تأثیر تعصبات و دیدگاه‌های خرافی مردم همزمان خودشون بوده. دیدگاه غالب مردم این بوده که روح شیطان در افراد دارای معلولیت وجود داره و به نوعی دچار خشم خدایان شدند و معلولیت اونها به خاطر خشم خدایان هست و به خاطر اینکه جامعه رو از خشم خدایان حفظ بکنند افراد دارای معلولیت رو بعضن در مقابل الهه ها و خدایان حتی قربانی می کردند. و ما در کتاب های اندیشمندان قدیم یونان و روم باستان دیدگاه های عجیب میبینیم منطبق بر همچین دیدگاهی که حذف و طرد افراد دارای معلولیت از جامعه بود. ارسطو در کتاب سیاست در تربیت و پرورش کودک بیان میکنه که باید تدابیری در نظر گرفته بشه و قوانینی وجود داشته باشه که افراد دارای معلولیت حذف بشن از جامعه و نابود بشند. البته دیدگاه نسبت به افراد دارای معلولیت در دورانهای دور در جوامع مختلف متفاوت بوده. مصریان باستان اولین گروهی بودند که به وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت و بهبود وضعیت بهداشتی و رفاهی اونها توجه داشتند. به افراد نابینا موسیقی و ماساژ آموزش می‌دادند و بسیاری از موسیقیدان‌ها و شاعران مصر باستان نابینا بودند. از اون طرف دیدگاه حذف و طرد افراد معلول از جامعه رو ما در برخی از کشورهای دیگه میبینیم، مثل یونانیان و رومیان باستان. در شهر اسپارت یونان قدیم افراد دارای معلولیت رو از جامعه طرد میکردن، قوانینی تصویب میکردن که منجر به حذف و نابودی معلولان باشه. اعتقاد داشتن که بالندگی و رشد و فعالیت یک جامعه وابسته هست به توانایی و اقتدار افراد اون جامعه و جامعه به افراد دارای معلولیت نیاز نداره. و افراد دارای معلولیت، کودکان دارای معلولیت رو در کوه‌ها رها می‌کردند یا به امواج رودخانه‌ها می‌سپردند. در قرون وسطا که ما از اون به عنوان دوران تاریخی خاصی یاد می‌کنیم از لحاظ وضعیت زندگی مردمان و حقوق اونها، افراد دارای معلولیت هم وضعیت حقوقی سختی داشتند. از بسیاری از حقوق مثل ارث، شهادت و حق انعقاد قرارداد و اینها محروم بودند و از نظر زندگی و اجتماعی در انزوا و سختی به سر می بردند. بعد از اون میرسیم به زمانی که مراکزی در نظر گرفته شد برای نگهداری افراد دارای معلولیت، مراکزی که جدا میشد فرد دارای معلولیت از جامعه و حداقل امکانات انسانی هم در اختیارش نبود. اینها همه نشان از این بود که در دورانی از تاریخ افراد دارای معلولیت از حقوق انسانی، کرامت انسانی و منزلت انسانی محروم بودند. جامعه خودش رو از افراد دارای معلولیت دور می‌کرد و اینها بیشترش ریشه در خرافه ها و تعصباتی بود که بر اون زمان حاکم بود و سایه انداخته بود. بعد 20 قرن تحول در وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت بود. وقوع جنگ ها و درگیری های مختلف و شرایط نابسامانی که در اون زمان وجود داشت، انقلاب های مختلفی که به وجود اومد و حوادث طبیعی باعث شد که افراد دارای معلولیت به لحاظ کمی تعدادشون رو به افزایش بره و از طرف دیگه دو جنگ جهانی اول و دوم باعث شد که جوامع درگیر در جنگ با انبوه سربازانی مواجه بشن که به واسطه حضور در جنگ دچار معلولیت‌های مختلف شده بودند. خب جامعه خودش رو نسبت به این سربازان و وضعیت زندگی اونها، سختی‌های اونها مسئول می‌دونست و نوعی احساس دین داشت به این افراد. از طرف دیگه نگهداری این افراد در مراکز ویژه و ارائه خدمات مختلف درمانی و حمایتی به اونها هزینه‌های مختلفی رو بر دولت‌ها داشت. این عوامل و از طرف دیگه تغییر نگاه جامعه به این معلولان، این نگاه که معلولان جنگی باید در کنار هم باشند، در کنار سایر افراد جامعه باشند و باید به اونها خدمات توانبخشی، توانمندی ارائه بشه به جای اینکه از جامعه حذف بشند و صرفا حمایت بشه از اونها. به موضوعات اون جامعه به این باور و به این نتیجه رسید که در کنار معلولین جنگی افراد دارای معلولیت دیگه هم هستند که معلولیت اونها به سبب شرکت در جنگ نیست و اونها هم حقوق انسانی دارند. میشه به جای ارائه خدمات به اونها و حبس اونها در مراکز اونها رو توانمند کرد، به اونها آموزش داد و از خدماتشون بهره گرفت و قوانینی رو باید در این زمینه و حمایت از افراد دارای معلولیت و جنبه‌های مختلف زندگیشون به تصویب رسوند. از نظر تاریخ حقوقی افراد دارای معلولیت، اولین سندی که در اون صراحتاً به حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته شد، اعلامیه حقوق کودک 1924 بود. در این اعلامیه صراحتاً به حمایت از کودکان دارای معلولیت ذهنی پرداخته شد و به هر حال نقطه عطفی به شمار می رفت در وضعیت افراد دارای معلولیت. در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در ماده 7 این اعلامیه اصل عدم تبعیض بیان شد برای کل جامعه بشری. این اصل عدم تبعیض همون چیزی هست که معلولان سالها از اون محروم بودند، رنج برده بودند به واسطه تبعیض‌هایی که وجود داشت و الان هم در بسیاری از کشورها افراد دارای معلولیت عمده چالشی که دارند همین تبعیض‌های ناروا هست. در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق افراد دارای معلولیت و کرامت انسانی اونها پرداخته شد. در سال 1966 دو میثاق بین المللی بسیار مهم، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که مهمترین اسناد عام حقوق بشری هستند. اگرچه این دو میثاق جنبه عام داشتند و مواد اونها شامل کل جامعه بشری میشه، کنشگران حوزه حقوق افراد دارای معلولیت بر این باور بودند که اونطوری که باید و شاید دو میثاق به افراد دارای معلولیت توجه نداره و از این جهت دارای خلأ و کاستی هست و تنظیم کنندگان دو میثاق آگاه به وضعیت افراد دارای معلولیت و حقوق اونها نبودند. به همین دلیل چند سال بعد در تفسیر عمومی شماره 18 کمیته سیاسی و مدنی و تفسیر عمومی شماره 5 کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دو میثاق به مسئله حقوق معلولان پرداخته شد، خصوصا در تفسیر عمومی شماره 5 کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به جنبه‌های مختلف حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته شد. در اعلامیه جهانی حقوق کودک 1989 که یک سند کامل و عام‌وشمول مربوط به حقوق کودک هست، در ماده 23 اون به ابعاد مختلف حقوق کودک دارای معلولیت پرداخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1981 رو با شعار مشارکت کامل و مساوی به عنوان سال افراد دارای ناتوانی نامگذاری کرد و دهه 1983 تا 1992 رو به عنوان دهه افراد دارای ناتوانی نام نهاد. سال 1982 مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه 200 ماده‌ای بسیار مهم و تاریخی رو با عنوان برنامه اقدام مشترک برای افراد دارای معلولیت به تصویب رسوند که سه هدف اساسی پیشگیری توانبخشی و برابری فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت داره و در این زمینه بسیار قابل توجه است. در فاصله دهه 70 تا 90 قرن 20 سمینارها، کنفرانس‌ها و اجلاس‌های تخصصی مختلفی در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت توسط سازمان ملل متحد و نهادهای فعال در عرصه بین‌المللی در حوزه حقوق معلولان برگزار شد. نهایتاً رسید به 13 دسامبر سال 2006 که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. یک سند جامع و عام و شمول بین المللی مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت که در اولین روز گشوده شدن برای امضا 81 کشور و اتحادیه اروپا اون رو تصویب کردند. این نشون میده که تا چه حد جامعه بین المللی رفت به سوی اینکه توجه بکنه به حقوق افراد دارای معلولیت و اینکه وضعیت حقوق افراد دارای معلولیت رو بهبود ببخشه و کرامت انسانی و منزلت اونها رو در نظر بگیره. اگرچه موضوع سرویس پیشرو بررسی قوانین و مقررات بین‌المللی در حوزه حقوق معلولان نیست و ما بر اون هستیم که موضوع حقوق داخلی رو نسبت به افراد دارای معلولیت از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، ولی سعی کردیم که یک بررسی بسیار اجمالی و مختصری داشته باشیم در تلاش‌های بین المللی، قوانین و مقررات بین المللی در حوزه حقوق معلولان، تا بتونیم وضعیت حقوق کشور خودمون رو از منظر حقوق معلولان با دیدگاهی ژرف‌تر مورد بررسی قرار بدیم و بتونیم برداشت دقیق‌تری داشته باشیم از اینکه آیا جامعه افراد دارای معلولیت در کشور ما از اون حقوقی که باید بهره‌مند باشن در قانون‌گذاری ایران بهره‌مند هستند یا نه. در ایران هم اگر ما بخوایم تاریخ حقوق افراد دارای معلولیت رو مورد بررسی قرار بدیم، ردپای حقوق افراد دارای معلولیت رو در برخی از قوانین در کنار سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر و عناوینی مشابه اون می‌بینیم، مثل قوانین عمرانی کشور قبل از انقلاب سال 1357 شمسی. کنشگران حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و خود افراد دارای معلولیت نه همسو و همزمان با تحولات بین المللی، بلکه به تدریج به این نتیجه رسیدند که باید مطالبه گری هایی داشته باشند در جهت احقاق حقوق افراد دارای معلولیت و اینکه قوانین ویژه برای افراد دارای معلولیت به تصویب برسه، قوانین ناکارآمد اصلاح بشه و وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار بگیره. ولی ما اطلاع دقیقی در دست نداریم که آیا در آن زمانی که عصر درخشان فعالیت در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت بوده و انبوهی از اعلامیه‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های بین‌المللی در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت تصویب شده و اجلاس‌ها و سمینارهای بین‌المللی برگزار شده، آیا دولت مردان و سیاستمداران ما و کنشگران حوزه حقوق افراد دارای معلولیت با این مفاهیم آشنا بودند، در این اجلاس‌ها شرکت کردند یا نه؟ ولی خب ایران به بعضی از اسناد بین‌المللی که در اونها به حقوق افراد دارای معلولیت به صورت عام یا به صورت خاص پرداخته شده ملحق شده و اونها رو تصویب کرده، از جمله دوتا میثاقی که گفتیم و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. اینها رو خب ایران به تصویب رسونده. باید توجه داشته باشیم که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت رو ایران در سال 1387 به تصویب رسونده و دوتا پروتکل ضمه اون رو تصویب نکرده. خب که در یکی از این دو پروتکل به فرد دارای معلولیت که کشورش کنوانسیون رو امضا کرده حق میده که اگه کشور مطبوعش یکی از مواد کنوانسیون رو عمل بهش نکرد و این ماده شامل حال اون فرد میشد، بره و به نهادی که از نظر بین المللی نظارت میکنه بر اجرای کنوانسیون در کشورهای عضو شکایت بکنه و این حق رو فرد ایرانی نداره متاسفانه. ولی ما در بررسی حقوقی حقوق افراد دارای معلولیت در سطح بین‌المللی می‌بینیم که در بعضی از کشورها یک چنین اتفاقی افتاده، فرد رفته شکایت کرده و حقوقی هم در مقابل دولت مطبوعش به دست آورده. از طرف دیگه ایران اومده یک حق شرطی رو گذاشته در ضمن کنوانسیون که اگه یه جایی دید یکی از مواد کنوانسیون مغایرت داره با قوانین داخلی یا موازین شرعی، اون رو اجرا نکنه. البته در مورد بعضی دیگه از سندهای بین‌المللی هم ایران یه همچین شرطی رو گذاشته و در بین کشورهای دیگه هم این رسم هست که حق شرطهایی رو بر اسناد بین‌المللی بر خودشون در نظر میگیرن. در نتیجه دولت ایران پایبندی خودش رو به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تا حدودی محدود کرده. در ایران مهمترین قوانینی که مربوط هستند به حقوق افراد دارای معلولیت گذشته از قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سال 1383 قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق افراد داره معلولیت سال 1387، منشور عام حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی در نظام اداری و نظام قضایی و نهایتاً قانون حمایت از معلولان سال 1396 و آیین‌نامه های اجرایی اون هست. قانون حمایت از حقوق معلولان یک مجموعه مدون و جداگانه حقوقی هست مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت که در جنبه‌های مختلف از جمله توانبخشی، آموزش، مناسب سازی، برابری فرصت‌ها، حقوق خانواده، حقوق استخدامی و موازین قضایی برای افراد دارای معلولیت حقوقی را در نظر گرفته و تکالیفی رو بر دولت تحمیل کرده. ولی از جهت اینکه در قانون پیش بینی شده که برای اجرای بسیاری از مواد اعتبار و بودجه لازم باید در قوانین بودجه سالیانه توسط دولت در نظر گرفته بشه، ولی ما در عمل می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده و بسیاری از مواد قانون حقوق معلولان به فراموشی سپرده شده. از طرف دیگه سازمان بهزیستی هم اومده و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلفی رو مقرر کرده که محدود کرده مواد قانون حمایت از معلولان رو و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از این قانون رو به حداقل رسونده. برای مثال از جمله موادی که اعتبار مورد نیاز برای اون در نظر گرفته نشده در قوانین بودجه سنواتی، ماده 27 قانون حمایت از معلولان هست، بحث حداقل حقوق و دستمزد برای معلولین شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد که مدتی هست که معلولان مطالبه گری هاشون در مورد اون سمت و سوی دیگه گرفته و در هر صورت حق مسلمی هست که از افراد دارای معلولیت علی رغم استراحتی که قانون داره گرفته شده. حالا سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا قوانین و مقررات مربوط به افراد دارای معلولیت منحصر و محدود به همون مواردی هست که گفتیم؟ آیا در حوزه خانواده، استخدام، کار، بیمه، مقررات بانکی، مقررات مالیاتی و گمرکی حقوق ویژه‌ای برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته نشده؟ فرد دارای معلولیت یک جزء غیر قابل انکار از جامعه است که محدودیت‌های ناشی از معلولیت اون تا حد زیادی میتونه به مدد اطلاع رسانی صحیح، فرهنگ مناسب در شهروندان، همسو بودن با پیشرفت‌های جدید در تکنولوژی و قوانین مؤثر و کارآمد، قوانینی که دارای ضمانت اجرایی قوی باشه، این محدودیت‌ها میتونه تعدیل بشه. به دلیل اینکه معلولیت گذشته از وضعیت جسمی و حسی و ذهنی که فرد دارای معلولیت از بعد به تولد یا بعد از اون داره، در بسیاری از موارد نشأت گرفته از وضعیت زیرساخت‌های فیزیکی جامعه، عدم پیشگیری به موقع و اینکه ما پیشگیری رو در کشورمون مقدم بر درمان نمی‌دونیم، اطلاع رسانی صحیح به افراد جامعه و خانواده‌ها نمیشه، آموزش‌های صحیح داده نمیشه، اقدامات درمانی به موقع انجام نمیشه، به دلیل نامناسب بودن فضای شهری و فضای تردد معلولیان در بسیاری از موارد معلولیت‌ها تشدید میشه یا افراد دچار معلولیت میشند. پس در نتیجه برای دولت‌ها و برای افراد جامعه در قبال افراد دارای معلولیت یک تکلیف اجتماعی وجود داره که دیده بشن در کنار سایر افراد و فرصت‌های مختلف رو در جامعه در اختیار داشته باشند، مثل سایر شهروندان بتونن از جنبه‌های مختلف زندگی بهره‌مند بشن و این ناشی از ترحم و ناشی از همدلی نیست، بلکه یک تکلیف اجتماعی هست. به دلیل همه مواردی که گفته شد و موارد دیگه‌ای که ممکن هست مد نظر من نبوده باشه، در این مختصر نگنجه و شما بهتر بر اون آگاه هستید، در نظر گرفتیم که در سرویس معلولان و قوانین ایران با استفاده از توان و تجربه وکلا و کارشناسان حقوق دارای معلولیت و سایر متخصصان، قوانین و مقرراتی که به نوعی مرتبط هستن با افراد دارای معلولیت، حالا صرف نظر از و نهمت از حقوق معلولان و قوانینی که حالا ممکن است افراد تا حدی شنیده باشند، به قوانین خاص‌تر بپردازیم، ریزه‌کاری‌های اونها رو بررسی کنیم و اینکه چجوری یک فرد دارای معلولیت میتونه از این قوانین استفاده کنه و بهره‌مند بشه. تا اینکه به مدد این آگاهی و اطلاع رسانی افراد دارای معلولیت بتونن مطالبه گری هاشون رو هوشمندانه تر و آگاهانه تر انجام بدن، برن به سمت اینکه مطالبه گری هاشون بر مبنای نیازهای واقعی و ضرورتهای زندگیشون باشه، اصلاح قوانین رو بخوان در عمل، قوانینی که نیازها و ضرورتهای اونها رو پوشش بده، قوانین جدیدی تصویب بشن که وجود ندارن و لازم هست وجود اونها، مثل معافیت مالیاتی افراد دارای معلولیت به صورت کامل و چرایی اون، اینکه چرا باید افراد دارای معلولیت از حقوق جداگانه بهره مند باشند، از مالیات بر حقوق درآمد معاف باشند. وقتی که ما میگیم فرد دارای معلولیت باید حقوق ویژه‌ای داشته باشه، چرا باید این گونه باشه و چرا اینجا تبعیض به حساب نمیاد؟ اینها اطلاع رسانی بشه به افراد دارای معلولیت، خودشون آگاهی لازم رو به دست بیارن، بتونن چانه زنی صحیحی برای احقاق حقوق خودشون داشته باشند و از این طریق افراد جامعه هم با حقوق افراد دارای معلولیت آشنا بشن، آشنایی که از طریق دیدن وضعیت افراد دارای معلولیت و حقوق اونها باشه، نه اونچه که رسانه ها در تبلیغات خودشون نشون میدند و بولد میکنند همیشه مسائل معلولان رو، از معلولان به عنوان یک پروتز روایتی استفاده میکنند. هر جا که اقبال عمومی به سمت یک رسانه کم میشه، یکی از ابزارهایی که استفاده میکنند این هست که در یک برنامه ای افراد دارای معلولیت رو مورد استفاده قرار بدند و به هر حال جذب و جلب مخاطب بکنند. این گونه نباشه، افراد جامعه متوجه بشن که فرد دارای معلولیت چه شرایطی داره، چه وضعیتی داره، چه قوانین و مقرراتی در کشور در موردش وجود داره. وقتی که یک فرد دارای معلولیت عصای سفیدش رو در خیابان جلوی خودرویی به عنوان ایست میگیره، راننده خودرو بدونه که همونطوری که در مقابل چراغ قرمز موظف هست که بایسته، عصای سفید فرد نابینا هم حکم چراغ قرمز رو برای او داره و همون تبعاتی که نادیده گرفتن چراغ قرمز برای اون داره، نادیده گرفتن عصای سفید یک فرد نابینا هم برای اون داره، یا خیلی از مسائل دیگه. مسلماً همراهی ارزشمند شما در کنار ما در این سرویس پیش رو، اینکه نظرات و پیشنهادات ارزشمند خودتون رو در اختیار ما قرار بدید، به ما بگید که بحث حقوق و کارشناسی در خصوص چه موضوعی ضرورت داره و مورد نیاز هست، در پربارتر شدن این سرویس و ادامه فعالیتش نقش مؤثری داره. به امید فرداهای روشن در سایه آگاهی بیشتر.